بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 275 سطر اول. و درجه ثانیه رجا و ارباب ریاضات ان یبلغوا موقفا تصفو فیه هممهم به رفض الملزوزات و لزوم شروط العلم و استقصاء حدود الهمیه. بعد از اینکه رجا رو تعریف کردند و خوبی ها و نقصش رو گفتند، به سه درجه تقسیمش کردند. درجه اول رو خوندیم، حالا درجه دوم رو میخوام بیان کنیم. ارباب ریاضات به درجه دوم رجا رسیدند. اینها با سه چیز همتشون رو صاف میکنند، خالص میکنند و بعد صاحب رجا در درجه دوم میشوند. یکی این که ملزوزات رو ترک میکنند، نمیگه محرمات رو ترک میکنند، میگه ملزوزات رو ترک میکنند، یعنی حتی حلالش رو هم. تو ذهنم هست که در بعضی از روایات معصوم دعا می کنند که به اندازه رمق به ما بده. اصلا به طور کلی آنچه که در لذت‌های حسی و مادی وجود داره به اندازه احتیاج طلب می کنند، مازادش که می خواد حالت لذت داشته باشه اونو خیلی نمی خواند. به اندازه ای که حاجت، یعنی اون گزشی که اتفاق می افته آرام بشه، گرسنگی مثلا یا تشنگی یا مثلا مسئله نکاح، اینا همه آزاری بر انسان دارند که انسان در حدی که اون آزار رو خاموش کنه احتیاج داره، مازادش میشه لذت. این لذت رو عارف میگه ترک کنی تا همتمون صاف بشه. همت یعنی ما یهتم به یا ما یهتم به. همت عارف وصول الالهه، یعنی اون چه بهش اهمیت میده، آنچه نسبت به او اهتمام می‌ورزه وصول الالله و فناء فی الله. این فناء رو و این وصول رو باید صاف کنه که کدورت توجه به غیر توش نباشه، توجه خالصاً و تاماً الالله باشه. این همت با چه وسیله صاف میشه؟ که با صاف شدنش انسان وارد مرحله دوم و درجه دوم رجا بشه. میفهمد با سه چیز. یکی همین که ارشد، این ترک ملزوزات. دوم این که آنچه در علم ظاهری یعنی فقه یا یعنی فقه و اخلاق که هر دو رو علم شریعت میدونیم. آن چه در این علم آمده عمل کنه، به شرایط مذکور در این علم پایبند باشه. این هم باعث میشه که همتش صاف بشه. بنابراین اون کسانی که از بین صوفیه میگویند ما آمدیم به خدا برسیم و نماز وسیله رسیدن به خداست، وقتی به خدا رسیدیم دیگه احتیاج به نماز نداریم، حرف باطلی میزنه. برای صاف شدن همت و همچنین برای صاف نگه داشتن همت احتیاج به این هست که به شرایط علم شریعت عمل بشه. آنچه علم شریعت گفته، چه فقهش چه اخلاقش، مورد عمل واقع بشه. پس اون گفته بعضی صوفیا فقط راحت طلبیه، نه اینکه امر درستی باشه. سومین چیزی که لازم است این است که سالک ننگ دارد که به غیر توجه کند. اینقدر نفس انسانی رو بالا میبیند که میگوید در شأن تو نیست که به غیر خدا توجه کنی. این میشه حمیت. حمیت یعنی ننگ داشتن از توجه به غیر. و کسی که توجه به غیر براش ننگه، هرگز به سمت این امر ننگ نمیره، اگر عاقل باشه. حالا ایشون میفهمد که برای صاف شدن همت این ننگ داشتن کافی نیست، تمام مرزهای همیت رو باید طی کند، استقصا کند حدود و مرزها را و تمام راه ها رو بر توجه به غیر باید برنده تا بتونه موفق بشه به صفاء همت، که صفاء همت علامت این است که تازه وارد درجه دوم رجا شده. آیا وصول به حاصل رجا هم رجا نامیده میشه؟ ایشون میگه ارباب ریاضات. ارباب ریاضات چی رو در نظر دارند؟ رسیدن به همین ترک توجه الالغیر رو، این در نظر دارند. یا به تعبیر ایشون رسیدن به صفا همت، این منظورشونه. ارباب ریاضات هدفشون اینه. البته این هدف شاید نهایی نباشه، هدف نهایی حتی عبور از این مرحله است، اما بالاخره هدفشون اینه. ارباب ریاضاتن، ریاضت میشن تا به اینجا برسن، این نهایت ریاضتشونه. ما به این نهایت داریم میگیم رجا. پس رجا اطلاق میشه بر حاصل، نه فقط بر اون امید. الان اینجا داره ایشون درجه دوم رجا رو عبارت رفته از این که برسند به صفای همت، و چون ارباب ریاضتند هدفشون رسیدنه. پس رجا به معنی رسیدن به اون هدفه، نه امید رسیدن. امید رسیدن هم رجاست، ولی اینا دیگه از اون مرحله امید رسیدن گذروندن و واصل شدن. پس رجا گاهی به اون نهایت امر گفته میشه. رجا یعنی اون که متعلق رجاست، دستیابی به متعلق رجا. ولی رجا رو ما هم که سالک نشدیم داریم. حالا یه بار توجه کن صفحه 275 سطر اول و درجه ثانیه رجا و ارباب ریاضات. این رجا و ارباب ریاضات رو میتونید خبر بگیرید برای درجه ثانیه، میتونید هم مبتدا بگیرید برای ان یبلغو. عبارت تا به هر دو رو داره. ولی اونطور که حالا مصحح هم تصحیح کرده اینطوره که درجه ثانیه رو عنوان قرار داده، بعد رجا و ارباب ریاضات رو مبتدا گرفته، ان یبلغو به بعد رو هم خبر قرار داده. در شرح هم همین کاری کرده. رجا ارباب ریاضات بلوغ به موقفی است که تصفو در اون موقف همم. رجا این است که ما برسیم به موقفی که در اون موقف همت ها صافند، کدورتی توشون نیست.
رجای ارباب ریاضت به این
که برسن نفسه که بعدش شاره اینکه ارباب ریاضت برای رجا هم رجا هم
یعنی مفهول
برای رجا قرار
داده. چرا مفهول رو میدید؟ و خبر چیه؟ خبر چیه؟ رجا خبر برای درجه ثانیه است، درجه ثانیه مبتدا، رجا و ارباب ریاضت خبره، رجا و ارباب ریاضت هم یبلغو.
ظاهرا خبر رجاست ان یبلغو، نه مفعول. از این معنا شما دارید خبر معنا میکنید،
معنا میکنید که رسیده باشه، امید دارن که برسه. این همین در واقع معنا با معنی که حضرت عالی فرمود به حاصل هست، اینا امید دارن که برسه به این مرحله. همین امید هم سبب حرکتشون میشه. اصلا برای چیزی که رسیدن تو امید اطلاق نمیشه. اصلا رجا نه، رجا یک حالت بلقوهی است بلاخره.
یعنی آخه این امید رو همه دارند، مگر اینکه بگیم امید عملی، امید عملی دارند. بله امید عملی دارن به این معنی که، به این معنی که نه فقط یه امید خالیه، امیدی که همراه عمل هم هست. به این امید که برسند این اعمال رو انجام میدهند، به امید این که برسند به صفاء همت رفض ملزوزات میکنند، ملازم علم شریعت هستند و کاملا توجه به غیر رو ترک میکنند. این طور هم میتونید بگیرید. وقت اما یه امنی ابلغو رو مفعول رجا بگیرید یا خبر بگیرید شاید دردش بشه. بله ظاهرش این که خبره، حالا مفعول هم بگیرید ببین نداره. بله معنا اینه، حالا یا اون آخرین مطلب رجا اونهاست یا نه همونطور که اشاره کردید و اولم احتمال داده شد که اینا امید دارن به اون آخری مرحله برسند.
ترک بود باشه، ترک اصلا به زهد رجا نیست که، این که رفت ملزوزات بکنه که زهد قبلن هم داشتیم به کلن مازال الانوست رو.
خب بله رفت ملزوزات تو زهد هم دخالت داشت، بعید نیست اینجا هم دخالت داشته باشه.
نه اصلا این زهده، این که مازاد برخوش را که بهش احتیاج دارد کنار بگذارد اصلا تقریب رجا نباید ازش میکنه.
نه نه این که رجا نیست، این که ترک ملزوزات میکنه رجا نیست. ترک ملزوزات عامل صفا همته و رجا تعلق گرفته به صفا همت، یعنی اینها امید دارن به صفا همت برسن از این طریق، یعنی از طریق ترک ملزوزات تا آخر. اینا وسیله هستند برای اینکه امیدشون عملی بشه. اینا امید دارن به اینکه به این صفا همت برسن و برای رسیدن به صفا همت و تأمین شدن این امید و نتیجه بخش بودن این امید لازم است که این سه کار رو انجام بده.
یادتون هست که طالب برای فرمودی رفض ملزوزات در واقع علت برای این امید شد،
علت برای صفا شد، علت برای این بود که این امید به این نتیجه برسد.
علت برای امید رجا بود یه دوگو شد دیگه.
برای یه محل راحت تر این که بگید علت شد
در کلام شعر برعکس میگه الهو لذا یبعس اومد و ترک المرزوزات رجا اومد رجا شد سبب ترک مرزوزات، نه ترک مرزوزات سبب رجا اومد. در بیان شعر برعکس
حالا شعر رو معنی کنی بعدم به شعر میرسی. پس به رفض الملزوزات ما مطلع گرفتم به یبلغو یا به تصفو، شاید تصفو خوب تر باشه، صفا پیدا کند همتشون به وسیله این سه امر، برسن به موقفی که صفا پیدا کند و این صفا به وسیله این سه امر حاصل میشه. پس امید دارن به این که برسن به صفا همت و رسیدن به صفا همت به توسط این ستاست. اینا امید دارن که با انجام این سه کار و با انجام این سه ریاضت واصل بشن به اون متعلق امیدشون که صفا همت. بله، کلمه یبلغو نشون میده که مرادشون از رجا، مرادشون از رجا اون نهایت رجا و متعلق رجا نیست. رجا همون حالت نفسانیه که اینها امید دارن برسن نه این که رسیدند. رجا ارباب ریاضات بلوغ به این موقفه، اون موقف حاصل رجاه نه خود رجا. به لفظ ملزوزات که ترک ملزوزات لزوم شروط علم، یعنی همراهی بکنند با شروط علم. شرط هر علمی عمل با اون علمه. اینا همراهی میکنند با شروط علم، یعنی عمل میکنند به شروط، عمل میکنند به علم. همراهیشون هم همراهی لزومیه، انفکاک نداره. یعنی اینطور نیست که همراه بشن ولی همراهی که قابل هست ترک بشه، باید ملازم بشن، ملازم این لاینفک بشن از عمل به علم. سوم و استقصاء حدود الهمیه. همیه همون عرض کردم ننگ داشتن از توجه به غیره. این حدودی داره همه حدودش رو طی کنن به نهایت این حدود و مرزها برسن، نه اینکه یک مرز رو طی نکرده باقی بذارن. در چنین حالتی به اون نتیجه نهایی نمیرسن، نتیجه نهایی که صفای همت. ارباب الریاضات هم الذین یبعثهم علی ترک الملزوزات. فاعل یبعثهم چیه؟ فاعل یبعثهم رو مصحح ظاهرن رجاهم گرفته. ارباب ریاضات کسانی هستند که رجایشون، رجایی که تعلق دارد به بلوغ موقف کذا، اونها رو تحریک میکند برای اینکه ملزوزات رو ترک کنند. به نظر میسه که عیبی نداره فاعل یبعثهم رو خود ریاضات بگیریم. شاید بتونیم این کار بکنیم. البته رجاهم باشه اشکال نداره، ولی خود ریاضات، ارباب ریاضات کسانی هستن که این ریاضات اونها رو بر ترک ملزوزات تحریک میکنه. رجا بهتره، ولی میخوام عرض کنم که اگر ضمیر یبعثهم رو، ضمیر فاعلیش رو مستتر بگیری و برگردونی به ریاضات، اونم شدنیه، اگر چه به نظر میسی که رجاهم فاعل بشه بهتره. اون وقت بعد اگر رجا اون بخواد فاعل بشه ان یبلغو چی میشه؟ ظاهرن اینطوره که رجا میشه مبتدا، ان یبلغو میشه خبر، مجموعه میشه فاعل. بله؟ ان یبلغو رو مفعول رجا بگیرید یا خبر برای رجا بگیرید، اون مهم نیست، فاعل یا بعث هم میشه مجموعه. بله، از ارباب ریاضات یعنی خود اون ریاضتشون، نه
ریاضتشون
خود. ببینید ریاضتشون یعنی اون حالتی که درشون آمده، که ارباب ریاضاتن دیگه، یعنی حالتی دارن که اونها رو با ریاضت عادت داده، اون حالت اینها رو تحریک میکنه. منظور از ریاضت، بله ریاضت خود همین ترک ملزوزات و لزوم شرایط و فلانه، اینا خودشون ریاضتن، ولی این اعمال اینها رو، این اعمال اگرچه ریاضتن ولی میشه بگیم حالت اینها که همون حالت ریاضته، اونا رو تحریک میکنه به انجام مثلا ملکه ریاضت یا عادت به عادت به ریاضت، نه ملکه نگید، عادت به ریاضت یا تصمیم ریاضت. خیلی این اصحاب ریاضت شدن یعنی کارشون این شده، این کار با اون حالت اینا رو مبعوث میکنه. این در صورتی که ضمیر شما یوبسه ما برگردیم به ریاضات، حالا بر نگردیم، عرض کردم بهتر اینه که یوبسه هم فاعلش رجاء هم بشه. اگر کسی بخواد ضمیر فاعلی در یوبسه هم بگیره به ریاضات برگردونه، شما دارید بهش اشکال میکنید. من گفتم شاید بشه، شاید عمل نشه، به خصوص که یوبسه هم مذکرم هست، ریاضیات ریاضات هم مؤنثه، از اون جهت هم یه اشکالی وارد میشه از جهت ادبی. ارباب ریاضات کسانی هستن که اونها رو وادار میکند بر این سه امر: یکی ترک ملزوزات، دوم لزوم شرایط علم ظاهر. شاید اگر علا رو به قبل از لزوم می آورد یه ذره بهتر بود. یبعث هم علا ترک الملزوزات یک، و علا لزوم شرایط علم ظاهر دو، بعد در آخر همین خط میگه و علا طلب بلوغ القایت القصوى من امور همیسته. در اون سومی علا رو تکرار شده، خوب بود در دومی هم می آورد، ولی شاید بتونیم بگیم در سومی که تشریح کرده به خاطر وجود واسطه است، چون واسطه آمده علای سوم تشریح کرده، و در دومی واسطه نیامده، پشت سر علا ترک ملزوزات لزوم شرایط آورده، دیگه احتیاج به تکرار علا نبوده. ولی خب اگر تکرار علا تکرار میشد عبارت تیزتر بود، هماهنگ میشد، آدم راحت‌تر میفهمید که این سه چیز داریم، که اون علا طلب بلوغ آدم یه خوده به نظرش میرسه عطف باشه بر اهل سنت، در حالی که عطف بر اهل سنت نیست، عطف بر همین علا ترک الملزوزاته. پس اگر ایشون هر سه رو با علا می آورد یه ذره شاد بهتر بود، ولی خیلی هم مهم نیست. ارباب ریاضات کسانی هستن که اونها رو تحریف میکند بر سه چیز: یکی ترک ملزوزات، دوم لزوم شرایط علم ظاهر، یعنی آدم ملازم باشه با این شرایط. شرایط علم ظاهر یعنی اینکه عمل کند، علم ظاهر شرطش عمل کردنه، عمل کند به علم ظاهر. منظور از علم ظاهر چیست؟ با علم شریعت. چطوری عمل کنه؟ به تطبیق العمل علی السنه. این به تطبیق العمل علی السنه به همون تفسیر برای لزوم شرایطه. چطوری ملازمه؟ علم ظاهر باشد، به اینکه اعمال خودش را بر سنت منطبق کند و طبق اون چه شریعت به او دستور داده عمل کند. سوم و علا طلب، عرض شدم علا طلب عطف بر علا سنت نیست، عطف بر علا تلک الملزوزاتی. پس اصحاب ریاضات رو تبریک می کند بر سه چیز. سومینه علا طلب بلوغ القایت القصوى. این طلب بلوغ القایت القصوى تفسیر استقصائه، که جمله مصنف استقصا آمده بود، شارح اینو داره تفسیر میکنه. بعد اون من حدود الهمیه که خب در عبارت مصنفم بود، یعنی اصحاب ریاضات تحریک میشن بر اینکه طلب کنن رسیدن به نهایت رو. من حدود الهمیه، این من در اینجا نقش چندانی نداره، چون القصوى یا القایت القصوى الفلام داشته، ایشون نمیتونه اضافهش کنه. من رو آورده که جانشین اضافه بشه، نقش اون چندانی نداره. گاهی از اوقات پیش میاد که نمیشه اضافه کنه، به جای این که اضافه کند من میاره. ما در فارسی اینه که الفلام و اینو نداریم، راحت اضافه میکنیم، احتیاج به من نداریم. تو فارسی این من معنی میشه، اینطوری میگیم طلب میکند که برسد به غایت قصوای حدود همیه. ببینید اضافه کردن غایت قصوای حدود همیه، یعنی به اون نهایی ترین مرزهای همیه برسد که هیچ جور توجه به غیر راه نده. این در چنین حالتی میگن تمام مرزهای همیت رو طی کرده، پیموده. همیت درس کردم یعنی ننگ داشتن از توجه به غیر. رجاهم، حالا اینو میخوام فاعل یا بسام قرار بدیم، رجاء اینها، رجاهم ان یبلغو، اون چه که اونها رو تحریک میکنه رجاء بلوغ به این موقف است. من اینطوری معنا کردم که نظر شما هم تامین بشه که میگید ان یبلغو فاعل رجاء باشه. امید ارباب ریاضات رو بر این سه چیز تحریک می کند، رجاء بلوغ به این موقف، امید این که به این موقف برسند، موقفی که یصفو در اون موقف همام هم صاف بشه. صاف از چی؟ از کدورت تعلق به خیر. این کدورت اضافهش به تعلق به غیر اضافه بیانی است. اضافه لامی هم میتونید بگید کدورتی که برای تعلق به غیر هست، یعنی ناشی میشه از تعلق به غیر. الذی صفت تعلق به غیره، الذی هو اصل تفرقه فی طلب الحق، اصل تفرقه در طلب حق همون تعلق به غیره. این اصل انجمن منشأه، منشأ تفرقه در طلب حق همین تعلق به غیره. یعنی با داشتن این تعلق نمیشه وصال به حق رو طلب کرد، انسان به سمت تفرقه میره. خب به توحید الهمه رو میتونید مربوط کنید به یبلغو، ولی بهتره که مربوط کنید به یصفو. یصفو همم هم به وسیله توحید همت و تعلق این همت بالحق وحده. اگر همت رو توحید کند، واحد کند، خب این احتیاج به توضیح داره. با عطف تفسیری که فرموده و تعلقها بالحق وحده، این توحید الهمه رو توضیح داده و تفسیر کرده. عطف عطف تفسیریست، یعنی صاف کردن همت به این است که همت رو واحد کند. واحد کردن همت یعنی تعلق دادنش به یکی، به یک چیز. اون وقت اون یک چیزم بیان میکنه، میگه به تعلق دادن همت به حق تنها، به حق تعالی تنها. پس واحد کردن همت یعنی به یک چیز تعلق دادنش. مصنف شارح این با جمله بعدی به یک چیز تعلق دادن رو روشن کرده و اون یک چیز رو هم که حق تعالی ذکر کرده. و سیرورت الهمومه هم من واحدن، این جمله اشاره دارد به یه مطلبی که خیلی عرفا بهش تاکید دارند. میگن انسان دارای همت‌های متعدده. همت یعنی مقصود، یعنی اون چیزی که انسان بهش اهتمام می‌ورزه، اهمیت میده. انسان همت‌های متعدد داره، همت فرزند، همت زن، همت منزل، همت مرکب، همت خورد و خوراک، همت شهرت، همت خیلی همت ها داره، همت توجه به این رفیق، همت توجه به اون رفیق، اینا همه هست. سفارش میشه در عرفان که همتاتون رو واحد کنید. صوفی ها میگن همتاتون رو واحد کنید به سمت قطب. وقتی همت واحد پیدا کردین به سمت خود، راحت میتونید از این واحد به اون واحد دیگه منتقل بشید. تا وقتی پراکندگی دارید بخواهید منتقل بشید به خدا، هم باید این پراکندگی رو مهار کنید، واحدش کنید، هم یه انتقالی به خدا پیدا کنید. دو تا کاره. اما اگر اول آمدید به سمت قطب رفتید و همتتون رو با توجه به خود واحد کردید، بعد از این توجه واحد به اون توجه واحدی که اصله، از این توجه واحدی که ممره و پله، به توجه به اون واحدی که اصله راحت میتونید برید. خب ممکنه کسی بگه که از اول خب همتت اینطوری واحد کن که برو به سمت خدا. چرا اول همتت واحد میکنی به سمت قطب بری بعدم به سمت خدا بری؟ خب مستقیم برو به سمت خدا، یک بار کار انجام میدی. چون شما بالاخره ترک همتهای مزاحم رو در هر دو صورت دارید، چه بخواد به سمت قطب برید چه به سمت خدا برید، این مزاحمه رو باید بردارید. پس این فرض فرض مشترکه. بعد اگر به سمت خدا رفتید دیگه کار تمام است. اما اگه به سمت قطب رفتید باید دوباره یه مرحله دیگر رو طی کنید که انتقال از قطب به خداست و این کار رو اضافه میکنید. چرا شما این کار رو میکنید؟ اونا جواب میدن که خدای غایب با سالکی که هنوز با غیب انس نگرفته دوره. این سالک نمیتونه یه دفعه پرواز کنه خودش رو به غیب برسونه، بیاد با همین قطبی که مشهوده این معامله رو انجام بده. از همت‌های مشهود که متکثرن به همت واحدی که اون هم مشهوده منتقل بشه، این برش راحته. انتقال به غیب اونم در ابتدا سخته، ولی ابتدای به انتهای به مشهود آسونه. از اون مشهودهای کثیره به این مشهود واحد منتقل بشه، بعد از این مشهود واحد به غیب واحد منتقل شدن کار آسانیه. اینو اینجوری میگن. ولی هنر این است که انسان بعد از این که به واحدی که قطب است توجه کرد، بتونه از این قطب بکنه به واحد حقیقی توجه کنه. اون غالبا انجام نمیشه. اینا ادعا میکنن که ما میرسیم به قطب از قطب به خدا، ولی تو همون قطب میمونه و شیطون هم تاییدشون میکنه. بله بله، به قول شما قطب هم اجازه نمیده، دور خودش جمعشون میکنه. بله ولی در عرفان چی گفته میشه؟ عرفان قطبی مطرح نمی کنه مگر قطب رو به عنوان پل ببینه. قطب رو هدف نمی بینه، پلکان می بینه. گاهی هم ممکن اصلا به قطب کار نداشته باشه، میگه از اول برو سمت خدا. چرا انسان نمیتونه به غیب تماس پیدا کنه؟ انسان رو خدا بهش هنر تماس به غیب هم داده، در فطرتش نهاده. خیلی راحت اون میتونه به سمت خدا بره. حالا ایشون میگه که همه همت رو واحد کن، هیچ هم توضیح نمیده که برو به سمت خود و از خود برو به سمت خدا. پس اون فرضی که ما به طور مستقیم به سمت خدا بریم و با به سمت خدا رفتن همت رو واحد کنیم، این فرض در عبارتیشون ممکنه مراد باشه. حالا چطوری میتونیم همت رو واحد کنیم قبل از اینکه به خدا برسیم؟ از قطب هم استفاده نکنیم. این شدنیه. انسان همین توجهی که به خداوند میکنه، خود همین توجه همت او رو واحد میکنه. او دیگه به خاطر اینکه خداوند جمیل مطلق است، از تمام جمالهایی که مظهر اون جمیلن دست میشوید و به سمت اون جمیل مطلق توجه میکنه. پس قبل از این که به واحد برسه همتش رو واحد کرده، بدن واصل میشه، هیچ احتیاج به قطب هم نداره. تو باطن خودش یه واحدی رو که جمیل مطلق بیاره، چون میدونید ما طالب جمالیم. جمال منظور فقط زیبایی صورت اینا نیست، جمال یعنی مطلق جمال. خب خداوند که جمیل مطلقه، هر جمالی رو شما بخواد حقیقتش در خداست. وقت انسان از این جمیلهای مجازی دست بر میداره به جمیل حقیقی رو میاره. اگرچه چون جمیل حقیقی غیب است، دست برداشتن از این جمیلهای مشهود سخته. اگر خدا یه وقتی، حالا نمیشه، ولی اگه یه وقتی اتفاق میفته جمال شما رو نشون میداد، کدام انسان حاضر بود به سمت این جمالای محدود توجه کنه؟ اصلا امکان توجه نبود. ولی چون غیبه ما بهش توجه نمی کنیم، به این مشهودا توجه می کنیم. اگر اون هم مشهود می شد با توجه به جمال مطلق و بی‌نهایتی که داره، اصلا امکان نداشت، نه حالا بعید بود، اصلا امکان نداشت کسی توجه به جمال دیگه بکنه. ما باید جمال واحد رو ابتدا با تلقین به خیشتن تصویرش بکنیم، بعد تمام جمال ها قطع میشن، به سمت این واحد میریم، بعد فانی میشون تو اون جمال و اونجا جمال میبینیم. اما جمال که جمال حسی نیست، جمال معنویه. اون وقتی که انسان اون حالت معنوی رو پیدا میکنه، اگه ازش بپرسید که حاضری به این جمالهای حسی توجه کنی، حاضر نیست، جواب میده حاضر نیستن. جمال معنوی ما الان به صورت نیمبند و خیلی نازل جمال خدا رو مشاهده میکنیم، خیلی نازل. بازم گاهی از اوقات میبینیم که یه جوری ترجیح میدیم این جمال رو بر جمال های دم دستمون. حتی اونایی که تو فکر سلوکم نیستن ترجیح میده. و حالا اگر اون جمال معنوی رو خدا من با القا کنه که اشخاصی که پیش رفتن به این جمال دست یافتن، اونا دیگه حاضر نیستن برگردن. لذا عارف میگید اصلا بی توجه میشه، نه که زورکی بی توجه بشه، اصلا بی توجه به تمام مظاهر دنیاست. براش خیلی عادی و تقریبا پیش و پا افتاده است، حتی پایین تر از پیش و پا افتاده است، میشه که پس پا افتاده. خب منظورم از توضیحات این بود که همیشه همت رو میگن واحد کنید بعدن به خدا برسید. با همت های متکثر نمیتونید به خدا برسید. اول تکثر رو ببرید، همت رو واحد کنید تا راحت تر به خدا برسید. حالا اون صوفی ها اینطور میگن، عرفا جور دیگه میگن. بله؟
سبقت الله و نحسن.
بله، سبقت الله و نحسن من الله سبقت. ول همیت یل انفه، انفه به معنی بزرگمنشی و غیرت میاد. فارسی روونش همون ننگ داشتنه. میگه فلانی به دماغش برخورد، یعنی ننگ براش شد، ننگ پیدا کرد، ننگ دید. به قول ما میگیم ننگش آمد. انفه اندناعت تفرقه، از پستی تفرقه ننگ پیدا میکنه. اضافه دناعت به تفرقه اضافه صفت به موصوفه، یعنی تفرقه ای که پستیه، فرومایگیه. والهمیه الا انفت و اندناعت تفرقه. معنای دوم برای همیه که با معنی اول فرق نداره، فقط ظاهرش فرق میکنه. و حمایه، این یه خورده بهتر هم هست چون از همون ماده همیه است. و حمایت الهمت عن تعلق به دنایا. دنایا جمع دنیعه است، دنیعه یعنی عیب و نقیصه. حمایت کند یعنی حفظ کند، مهار کند، جلوگیری کند همت رو از اینکه تعلق به پستی ها پیدا کند. و مشارکت تل اخصا عطف به تعلقی، حمایت کند، حفظ کند، مانع شود همت رو از اینکه مشارک شود با اخصا، یعنی ناکسان، حقیران، فرومایگان، با اونها مرتبط نشه. اونها کیا هستن؟ هر چی غیر خداست، هر چی غیر خداست اخصایه. پس همه رو باید کنار بذاره و با هیچ کدومشون مشارکت نکنه. پس همیت یعنی ننگ داشتن از تفرقه‌ای که پست است و خودداری کردن، حفظ کردن همت از اینکه تعلق به پستی ها شود و مشارکت کند با پست ها. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه وظیفه انسان این است که از پست ها دوری کند و به سمت محسنات بره، ورد فی الحدیث که ان الله یحب معالی الامور و اشرافها، خدا اون امور عالیه رو، اون امور شریفه رو قبول داره و محبت داره. و یبغض سفسافها، بغض میکند سفساف اونها رو. سفساف، عمل سفساف، کار قبیح و پست و نااستواره، یعنی امور پستو. خدا امور شریفه رو که جز معالیان دوست داره، امور پستو دوست نداره. خب تعلق به غیرم از امور پست دیگه، اونم باید کنار گذاشته بشه. و ها اولای، این گروهی که همیت دارند، یا این گروهی که به درجه ثانیه رجا دارن میرسن و ریا رسیدن، لما تعلقو به عز الموجودات و اشرفها، چون مرتبط شدن با عز موجودات و اشرف الموجودات که واجب تعالاست، استنکفو عن الالتفات و خسلش را، استنکاف دارن یعنی خودشونو منع میکنن از اینکه التفات کنن به پسترین چیزها. پسترین چیزها رو خودش بعدن میگه.
پس نماز یا نماز میشه چون که تعلق و معدل
من لما خونده یا لما خونده من لما خوندم استن کفر رو جواب گرفتن. حالا این لما تعلقو به حضر موجود های شفا استن کفر، من ظاهران لما خوندم، البته لما میشه خوند. خب استن کفر یعنی امتناع کردند، ننگ داشتند از این که التفات پیدا کنند به اخص الاشیا و حضر الاشیا که ممکن است. هر شدم سفصاف یعنی اون امور پست که تمام موجودات ماسوی الله رو شامل میشه. خب حالا یعنی این گروهی که ما اسمشون رو گوشیم اصحاب ریاضات، چون با به عز موجودات که واجب تعالی، اشرف موجودات که واجب تعالی رسیدن و ارتباط پیدا کردن، رضا استن کف، یعنی امتناع میکنن، ننگ دارن از این که التفات کنن به اخص اشیا و از اشیا که ممکن وجوده. وقت چون به هیچ ممکنی تعلق ندارند، میشه در موردشون گفت که استقصا شدن حدود همیت رو، چون به هیچ ممکنی تر اهمیت نمیدن. اگر به هیچ ممکن اهمیت میدادن، تمام مرزهای همیت رو طی نکرده بودن. و چون وظیفه‌شونه که تمام مرزهای همیت رو طی کنن، پس باید از بله باید از تفرقه جدا بشن، به قولشون استنکاف کنن. و هو بل ممکن از که دمینی اخص رشا و از رشا عبارت از ممکنه. ظاهرن نمیرسیم درجه سوم رو وارد بشیم، فکر میکنم به همین اندازه اشتفا کنیم بس باشه.
پس این تشبیه دیگه پتنجبیلی در حال جهر منطقیه
چی؟
این اشیا دیگه جهر منطقی میشه، تو این اشیا میشود
اشیا ممکنه،
اشیفش دیگه، اشیفش خود باجر اخذش هم تا ممکنه.
بله
بله، دو چیز بیشتر نیست دیگه که باجر.
خب بله، یکی واجب، یکی هم ممکن، اما ممکن خودش تعدد داره.
یعنی به اخص اشیا دو چیز داریم، یکی اعزاز اشیا، یکی اخص اشیا.
بله اخص اشیا ممکنه، یعنی اخص اشیا یکی دوتا نیستن، زیادن، همه رو تحت عنوان ممکن جمع کردیم. حالا شما همه رو یکی بگیرید بگید واجب یکی، بله واجب یکی، ممکن یکی، اشیا هم بگید که اشاره داره به این دوتا. ولی اخص اشیا
غیر از وجود واجب، همه اخص اشیا شده ممکنه.
بله ممکنه، روشنه. بله
این عبارت الباب الغیاب خیلی عشق باشه،
اما برعکس مسنده، چون مسنده بیر رفت و در نظر متعلق تطفیلی توی یملوگو گرفته، اینها رو دلیل قرار میده برای رسیدن به اون رجای هم یملوگو. ایشون رجا و یملوگو رو علت قرار میده برای ترتیب
منظور. ایشون یعنی شاره رجا هم رو باعث میگیره.
کلام شاره بهتر به ذهن میرسه، یعنی انسان چون رجایی شد که انسان کارهای رو انجام بده به امید رسیدن به کار دیگه. این در واقع ترک منزوزات رو میکنه، علوم ظاهر رو عمل میکنه، همه کارها رو انجام میده به امید اینکه برسد به موقف این چنینی.
این رجوع مثلا توی خبر ارباب و ریاضات، ارباب و ریاضات جمعه معترضه
نمیشه، ارباب و ریاضات خبرش بشه رجا نمیشه. ارباب و ریاضات رجا هست،
امید ارباب و ریاضات.
میتونید اینطوری بگید ارباب ریاضات بشه مبتدا، رجا هم بشه بدل، ان یبلغو بشه خبر، اینم خوبه. وقتی یوب اسهم دیگه فاعل، یوب اسهم دیگه فاعل نداره، یوب اسهم فاعل نداره.
میشه به همون بازم که شما مفتید ارباب ریاضات، حالا تعمیزش هم به جهت
اینکه
واسطه افتاده
و مندزینه میتونه توجیه واسطه بیفته بین فعل و فاعل، اما اینجا واسطه افتاده بین ضمیر و مرجع نمیشه. اینجا حتما ضمیر، چون ضمیر باید مؤنث بیاد، مگر اینکه بگیم مثل ابن سینا که مذکر مؤنث رو رعایت نمی‌کنه، اینم رعایت نکرد.
درجه
سوم
هم درجه دو ثالثه رجاء و ارباب القلوب و هو رجاء.
اونجا خوبه، اونجا به هوه داریم، بله اونجا به هوه.